یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت با محمد ملکی، فعال حقوق بشر، نویسنده و کنشگر سیاسی در ایران به گفتگو نشستیم. آقای محمد ملکی در حدود 7 ماه پس از ضبط این گفتگوی تلفنی در روز 12 آذر ماه سال 1399 در تهران درگذشت. محور این گفتگو اما مسائل مرتبط با نخستین روزهای پس از انقلاب سال 57 است که آقای محمد ملکی به عنوان رئیس دانشگاه تهران منصوب شد و مسائلی که در دوران موسوم به انقلاب فرهنگی روی داد. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به این گفتگو با محمد ملکی توجه فرمایید. ابتدا از همون روزهای دانشجویی شما آغاز کنیم که در حین تحصیل فعالیت‌های سیاسی هم می‌کردین و در سال 1339 برای اولین بار به خاطر همین اقدامات سیاسی زندانی شدین. در واقع شما در زمان ورود ریچارد نیکسون رئیس جمهور پیشین آمریکا به ایران فعالیت‌هایی کرده بودین که ساواک نامناسب تشخیص داده بود. چه کاری انجام داده بودین که شما را بازداشت و زندانی کردن؟
من اصولاً شاید از بگم تنها استاد آفرین تو هم بگم تنها تعداد دیگری هم بودم، ولی من فعالیت هم در زمان شاه خیلی شدید بود در دانشگاه و به عنوان یک استاد خوب سر کلاس و عرض کنم که در محافل دانشگاهی شرکت میکردم و لبه تیز حمله هم به دستگاه و حکومت و شاه بود و همین اصل شناخته شده بودم در دانشگاه. و وقتی در تابستان سال 57 سازمان ملی دانشگاهیان در دانشگاه یکی از دانشگاه ها که الان اسمش یادم نیستش جلسه تشکیل شد و ما سعی کردیم که استادا رو هم پاشون رو به دانشگاه مبارزه باز بکنیم، بعد از اون تابستان سازمان ملی دانشگاهیان ایران تشکیل شد و همکاری استادان و دانشجو شروع شد. کارهای زیادی شد در از اون چند ماه، از جمله تحسن 25 روزه استادان دانشگاه در دبیرخانه دانشگاه تهران و فعالیت‌های زیادی که تونست جلب توجه مردم رو و کسانی که در انقلاب شرکت داشتن رو به سوی دانشگاه ها معطوف بکنه.
آقای دکتر ملکی، در سال 57 که انقلاب پیروز شد، شما با حکم شورای انقلاب و با حمایت آیت الله محمود طالقانی به ریاست دانشگاه تهران منصوب شدین. شما در اون روزها 45 سال داشتین. از اون روزها برای ما تعریف کنید فضای دانشگاه به طور کلی چطور بود؟
فضای دانشگاه طوری بود که اونجا را اسمش گذاشتن سنگر آزادی و مردم دست دست از صبح که می آمدن از خونه بیرون می آمدن طرف دانشگاه، اونجا سخنرانی می کردن و سخنرانی بود. من هم یکی از گردانندگان این جریان انقلابی بودم تا اینکه دولت بازرگان تشکیل شد و قرار شد که دانشگاه تهران اول و بعد دانشگاه های دیگه و به دنبال دانشگاه تهران و دانشگاه دیگه مراکز دیگه دست از اعتصاب و تحصن بردارند و کارها به صورت عادی برگرده. من به طور خلاصات بگم که یه روز در دبیرخانه دانشگاه اونجا جلسه داشتیم، جلسه سازمان ملی دانشگاهیان، نشستیم بحث کردیم به چه آینده دانشگاه. من دیدم یکی از افراد اومد من به صدا کرد، گفت کسی آدم در با شما کار داره. من رفتم دم در، دیدم عبدالکریم ناهیچی هستش، گفتش که بیا بریم. گفتم کجا بریم؟ گفت آیت الله طالقانی منو مأمور کردم شاه به هر جا هستی گیرت بیارم و ببرم پیش ایشون. البته قبل از این جریان آقای مهندس بازرگان، مهندس سباقیان، بچه های شورای انقلاب و روابط مختلف فشار به من می آوردن که من مسئول دانشگاه قبول کنم، ولی من اصولا چون واقعا دوران مبارزه خستم کرده بود و دانشگاه و اداره دانشگاه و دشمنان دانشگاه را خوب می شناختم قبول نمی کردم. ولی اینجا دیگه چون آقای طالقانی من احضار کرده زن رفتم اونجا، من بودم و مرحوم احمدزاده که من وقتی رفتم تو طالقانی به من گفتش که محمد خجالت نمی کشی. گفتم چه خلافی کردم آقا؟ گفت چرا هی اصرار میکنن رسول دانشگاه را به فضلی قبول نمی کنی؟ گفتم اصلا من این کاره نیستم، من دارم میخواد این معلم معمولی باشم. گفت نه، باید این کار قبول بکنه و از او اصرار و از من این کار رو تا بالاخره ایشون گفتش که دستور این فرمانه که تو مسئول دانشگاه رو قبول بکنی، چون کسی نمیتونه در این شرایط با همه گروه ها کنار بیاد و این کار انجام بده. خلاصه من به شرط این که دانشگاه مستقل باشه و شورای دانشگاه اداره بشه این کار رو پذیرفتم. شرطش این بود که اول مدیر شورایی باشه، بعد همه دانشگاه از طرف دانشجویان مقامات مختلف دانشگاه انتخاب بشن.
در این مشی و در این مراحل مرحله هایی به ما گذراندی، مرحله هایی هم اکنون در گذر آن هستیم و می خواهیم بگذرانیم. مرحله ای که از باد و نخوت باید عبور کنیم، از خودخواهی ها و خودسری ها و رجز و کبریاییتی که برای بعضی از انقلابیون پیش آمده باید مرحله مشکلی است بپرهیزیم. باید هنوز کارمون رو زیاد نبینیم و منتی هم بر کسی نگذاریم.
آقای ملکی به اونها هم میپردازیم، ولی اینجا میخواستم ازتون بپرسم که در اون روزها بسیاری از گروه ها و فعالان مذهبی، گروه های چپ و دیگران از جمله فدایان خلق و مجاهدین در دانشگاه ها دفتر داشتند. آیا شما به عنوان رئیس جدید دانشگاه تهران با فعالیت سیاسی دانشجویان موافق بودین؟
زمان شاه هم گروه های مختلف سیاسی در دانشگاه ها و دانشکده ها دفتر داشتن به نام دفتر کوهنوردی، دفتر کتابخونه و مطالعات. این سابقه داشتش، اما خب وقتی که انقلاب شد و دانشجو تونستن بیشتر فعالیت بکنند و آزادی بیشتری پیدا کردند، این گسترش پیدا کرد. همه گروه هم از فدایان خلق و مجاهدین خلق و پیکار و از کنند که جنبش مسلمانان مبارز و حتی سازمان دانشگاهیان که وابسته بیشتر به حکومت بود، همه دفتر داشتن، همه در دفتر خودشون فعالیت های سیاسی هم داشتن، بدون اینکه این فعالیت های سیاسی مانع درس خوندن و کار دانشجویان بشه. و من سعی کردم از روز اول دانشگاه رو شورایی اداره بکنم، یعنی در هر دانشکده 3 استاد، 3 دانشجو، 3 کارمند انتخاب میشدن، 9 نفر این 9 نفر میشستن و رئیس دانشکده رو از بین یکی از استادا انتخاب میکردن.
اما چطور شد آقای ملکی؟ چطور شد که تصمیم گرفتین دانشگاه تهران رو اصولا به صورت شورایی اداره کنید و با فشار شما ظاهرا شورای متشکل از استادان و دانشجویان حتی رئیس دانشگاه رو هم تعیین می‌کردن؟ چرا تصمیم گرفتین که دانشگاه تهران به صورت شورایی مدیریت بشه؟
من شرط اولم با آقای طالقانی استقلال دانشگاه بود، چون رفته بودم خارج رو دیده بودم دانشگاه رو، خود دانشگاهیان اداره میکردن. من میخواستم این استقلال دانشگاه در ایران اجرایی بشه و خوشبختانه گروه های مختلف هم با من همکاری میکردن، چون من آزاد گذاشتم که دانشجویان رو که این 3 نفرها رو انتخاب بکنن و رئیس دانشکده را من انتخاب بکنند و شورای عالی دانشگاه تشکیل بشه که همه انتخابی بودند و من تونستم در هر حال دانشگاه رو به یک وضع جدیدی اداره بکنم.
ظاهراً در اون روزها شنیدم که در مسجد دانشگاه مقادیر زیادی اسلحه و مهمات بود که توسط جوانان انقلابی در اونجا انبار شده بود و چند تانک هم در دانشکده فنی وجود داشت. آیا این موضوع صحت داره؟
بله. ببینید وقتی که انقلاب شد چند تا تانک اومد توی دانشگاه. اینها تا چند روز بعد از افتتاح دانشگاه هم بودن و بعد تقریباً این تانک ها بردنشون رو بیرون برای اینکه طبق قوانین بین‌المللی در محیط‌های فرهنگی حق اسلحه نبودش. همه محل‌ها و جاهای مختلف که مردم برای که انقلاب شده بودش اسلحه‌ها رو جمع می‌کردن در یه جایی می‌آوردن که تحویل دولت دادن. دانشگاه و خیابون‌های اطرافش هم این اسلحه‌ها رو می‌آوردن در مسجد دانشگاه و به مرور تحویل دولت میدادن. این که شایع کردن که در هر دانشکده یا در هر جای پول اسلحه بود کاملا دروغه، به طوری که در کتابی که به نام 15 بهمن خود دانشگاه به مسئولیت دکتر حبیبی نوشتن، اونجا اعتراف کردن که ما وقتی رفتیم اسلحه رو بردیم بیرون اینا فقط چند تا تفنگی را آوردیم که اینها هم متعلق به نگهبانای دانشگاه بود و من بار دیگه این بودن اسلحه در دست بچه ها اینا توی دانشگاه را تکذیب میکنم. ممکنه بچه ها دانشگاه بیرون اسلحه داشتن، در خود دانشگاه فقط چند تا اسلحه بود که برای نگهبانی دانشگاه. البته این جریان حدود یکی دو ماه بعد از انقلاب پیش اومد که کاملا دانشگاه از اسلحه خالی شد.
بله آقای ملکی، آیا در اون اوضاع و احوال و بحث‌ها و درگیری‌های دانشجویان و یارگیری گروه‌های مختلف با عقاید گوناگون درس و تحصیلی هم در دانشگاه انجام می‌شد؟
بله، این وقتی که شوراهای دانشکده ها و بعد شورای عالی دانشگاه انتخاب شدند و شروع به کار کردند، از طرف حزب اللهیا تهدیدات زیادی شد. مثلا در آذر ماه سال 58 به دانشکده فنی حمله کردن و حزب اللهیا کتاب ها و کتاب خونه ها و چیزها ها پاره کردند و از این کارها و از مخالفت ها. چون این گروه به نام حزب الله از روز اول تأسیس دانشگاه و باز شدن دانشگاه و سر و سامان گرفتن دانشگاه فعال بودن و نمیخواستن که گروه های مختلف در دانشگاه فعالیت بکنن. گفتن فقط دانشگاه باید دست مذهبی ها باشه و دیگران حق فعالیت در دانشگاه رو ندارن و من به شورای دانشگاه به شدت و این هم مخالف بود. میگفت هر کسی عقیده ای داره باید میتونه داشته باشه، اما به شرطی که این عقیده در درس و مشق و کتاب و اونا دخالت نداشته باشه
و کلاس های درس هم دایر بودش.
حتی در سال مهر سال 58 استادان جمع شدن و مراسم افتتاح دانشگاه که زمان شاه هم همیشه در مهر انجام شد و بعد از اینکه آرامش پیدا کرد دانشگاه و کلاس ها تشکیل شدش و شورای عالی دانشگاه به امور رسیدگی میکرد و اینا، حزب الله یا نتونستن تحمل بکنند و چند بار به دانشگاه حمله کردند که هر بار موجب استعفای من به همکارانم شد، ولی یک بار با پاگردانی دکتر بهشتی، یک بار دیگه هم با پاگردانی بنی صدر ما قبول کردیم که کار ادامه بدیم.
دانشگاه جایی نیست که در ابهامات حرکت بکنه، دائم از ترس چماق ایدئولوژی که در بیرون دانشگاه است، یا سازش ایدئولوژیک یا تضاد ایدئولوژیک. نه، اینجا جایی است که باید عین مکتب امام صادق مفاهیم روشن بشه. یکی از عناصر مهم انقلاب فرهنگی گذار از اون ابهامی که مشخصه فرهنگ زیر سلطه است به وضوح و روشن کردن مفاهیم تا دعواها از بین بره.
به همون سال 59 میخوام اشاره کنم آقای دکتر ملکی، در حدود دو سال پس از انقلاب دانشگاه‌ها تعطیل شد و به قول انقلابیون آن روزگار انقلاب فرهنگی آغاز شد و در واقع هدف پاکسازی استادان و دانشجویان دگراندیش بود. شما البته مخالف این حرکت بودین، در مخالفت با این مسئله چیکار کردین؟
در اردیبهشت سال 59 حزب الله ریختن تو دانشگاه و متاسفانه آقای بنی صدرمون موقع رئیس جمهور بود و سخنرانی کرد و پشتیبانی از اونا کردش و گفت دانشگاه امروز جایگاه خودش رسید و گفتن انقلاب فرهنگی میخواد بشه با اسناد انقلاب فرهنگی چین. ما هم استعفا دادیم، وقتی هرچی اصرار کردن گفتیم که نه، ما دیگه با این شرایط کار نمی کنیم، فقط تا آخر امتحانات که 15 خرداد تعیین شده بودش گفتیم ما دانشگاه اداره می کنیم و همین کارم کردیم. هیئت مدیره دانشگاه، شورای عالی یه نامه نوشتن به حکومت و دولت آقای خمینی که ما با این وضع میتونیم کار بکنیم و زمزمه بستن دانشگاه هم شروع شد و وقتی دانشگاه رو بستن یه ما استعفا قطعی شد و اون مسائل پیش اومد که دیگه در تباریخ هست و نوشتند و سن اطلاع دارید.
آیه ملکی، این انقلاب فرهنگی در واقع حدود دو سال و نیم بین سالهای 59 تا 62 به طول انجامید و دانشگاه ها و مؤسسات عالی در ایران در این مدت تعطیل بودند. آیا آیت الله خمینی با تعطیل شدن دانشگاه ها موافق بود؟
100% موافق بودش. اگر ایشون با چیزی مخالفت میکرد که انجام نمیشد. ایشون موافق بودش و میگفت باید دانشگاه ها اسلامی بشه، دانشگاه انقلاب فرهنگی باید بشه. دو سال خورده دانشگاه ها اصلا تعطیل شد و یه عده از حزب اللهی ها جمع شدن، دانشگاه رو تصفیه کردن، تعداد زیادی از دانشجو رو که به استناد جز مجاهدین یا فدای خواهی گروه های دیگر مخالف بودن اخراج کردن، تعداد زیادی از استادا رو اخراج کردن و یک کمیته به نام کمیته پاکسازی که در همه وزارتخونه ها و ادارات به دستور خمینی تشکیل شده بودش، اینها این کار را انجام دادن. ولی اون موقع دیگه ما اصلا رها کردیم دانشگاه را، رفتیم سر کلاس های خودمون در دانشگاه های خودمون.
همت کنید با هم دانشگاه را اصلاح کنید. خطر دانشگاه از خطر بام خوشه‌ای بالاتر است، چنانچه خطر حوزه های علمیه هم از خطر دانشگاه بالاتر است. باید اونهایی که به این کشور علاقه دارند، اونهایی که به این ملت علاقه دارند، اونهایی که خودشون وابسته نیستند و خدمتگزار ابرقدرت ها نیستند، اونها همت کنند به این که دانشگاه را یک مرکزی درست کنند که مرکز علم و تهذیب باشد.
آقای ملکی، در واقع در همین دوران دانشجویان و اساتید بهایی و دیگر اندیشان رو هم از دانشگاه ها اخراج کردند در طول این دوره دو سال و نیم به موسوم به انقلاب فرهنگی.
بله، یه کمیته تشکیل شد، کمیته پاکسازی که همه از استادای حزب اللهی و دانشجوهای حزب اللهی بودند و این تعداد کثیری از استادا و دانشجوها را اخراج کردند تا سالگرد انقلاب فرهنگی یا به نظر من کودتای فرهنگی. من یه سخنرانی داشتم به جای ثمرات این یک سال که بسته بودن دانشگاه که حمله تندی کردم به حاکمیت و حکومت و همین باعث شد که من رو در تیر ماه سال 60 دستگیر کردن و مشکلاتی که بعد بر من پیش آوردن داشت، چنجه ها و ناراحتی ها و
بله. در واقع میخوام به همین موضوع بپردازین آقای ملکی. شما در تیر ماه سال 1360 به خاطر مخالفت با تعطیلی دانشگاه ها بازداشت شدین و در حدود 5 سال هم زندانی بودین همراه با شکنجه های سخت. چرا اصولا شما رو بازداشت کردن؟
اینطور که بازجوها میگفتند و اینا، علت اصلی این بود که من مخالفت کرده بودم با امر خمینی. خمینی گفته بود دانشگاه رو ببندن، اسلامیش بکنن، انقلاب فرهنگی بشه و ما مخالفت کرده بودیم. به دلیل همین مخالفت سال 60 بهانه شد برای اومد که منو بگیرن. من 5 سال در بدترین شرایط به جرم اصلی این که من مخالفت با امر خمینی کردم شکنجه شدم. داستان‌های مفصل داره که من جاهایی گفتم و نوشتم و من نه تنها اون بار بلکه چندین بار به همین دلیل مخالفت با این انقلاب فرهنگی اینا بازداشت شدم، زندانی شدم، شکنجه شدم و از دانشگاه اخراج شدم. البته چون من 20 سال بیشتر سابقه داشتم یه حقوق بازنشستگی برای من تعیین کردن، اونم به اصرار آقای منتظری، و من کار آزاد شروع کردم. چند تا مرکز تحقیقات، یکی در بهروز، یکی در تعاونی صنایع تأسیس کردم برای آزمایش مواد غذایی و غیره، و در هر حال یک زندگی بسیار بسیار مشکلی برای من ایجاد کردن که هنوز هم ادامه داره. الان در حالی که شاگردای من و شاید شاگردای شاگردای من در 12 میلیون تومان حقوق بازنشستگی اینجا میگیرن، من هنوز 3000 تومان حقوق میدم و این حقوق نمیدونم واقعا چیه. حالا شما به حرف بزنید که زندگی من چگونه هستش و چگونه میگذره.
بله آقای ملکی، اگه ممکنه برگردیم به همون دورانی که شما رو بازداشت کردن، از شرایط زندان و رفتار ماموران برای ما بیشتر بگین. با شما چه رفتاری داشتن؟ و شنیدم که به شما شلاق هم زدن.
نه یک بار، چند بار، فقط یک بار 100 تا شلاق که اون طرف با بسم الله الرحمن الرحیم میزد به خاطر رفت بسم الله الرحمن الرحیم دو، به بسم الله الرحمن الرحیم سه. نه تنها شلاق زدن، من آویزون کردم که هنوز همین شکستگی به دست من رنجم میده، عذابم میده. هر چی که اونجا بود دیگه، دهه 60 یعنی به خصوص 5 سال اول، به سر زندانی ها چی میامد، بازی ها چه میکردن، این رو باید تاریخ که تونست این چیزا رو بنویسه و قضاوت کنه.
آقای دکتر ملکی، شما خودتون یکی از افرادی هستین که شاهد تاریخی اون مسائل هستین. آیا در اون سالها و روزهایی که شما در زندان اوین بودین، شکنجه و شلاق زدن زندانی ها امری عادی بود؟ و اصولا بیشتر چه کسانی شکنجه می شدند یا شلاق می خوردن؟
عادی بوده. شما ببینید توی اتاق مثلا 6 در 4 80 نفر رو می‌ریختند توش. انواع شکنجه و انواع سیلات که من جاهای دیگه گفتم و نوشتم، حالش هم دیگه ندارم و امیدوارم که روزی این حقایق بیشتر روشن بشه. این است که اونهایی که 5 سال اول زندان بودن می‌فهمن این زندان معنی چیه و چگونه باید زندانی چه بلاهای سرش بیاد.
آقای ملکی، آیا موضوع یا مسئله هست که در این گفتگو مطرح نشده و شما قبلا هم به اون اشاره نکردین و مایل هستین برای اولین بار مطرح کنید؟
بله، من خاطرم هست که حدود 20 سال 25 سال بعد از انقلاب فرهنگی، آقای خامنه‌ای اومد گفتن که این انقلاب صحیحی نبود، باید انقلاب فرهنگی جدید بشه، و از اون موقع مرتب صحبت از انقلاب فرهنگی هستش و وضعی که امروز برای دانشگاه به وجود آوردن و اونچه که دانشجوها میبینن، و خوشبختانه دانشجوها رو نتونستن از مسیر خودشون منحرف بکنند. همین روزها در دانشگاه های تظاهراتی هستش به خاطر آزادی و عدالت و استقلال، و این رو هم من قشنگ یادمه که آقای خامنه‌ای قبل از انقلاب یکی از چیزایی که به من میگفت، و چون من خیلی فعال بودم در دانشگاه، این بود که میگفت شما ها واقعا انقلاب رو بیمه کردید دانشگاهی ها. بنابراین دانشجو تا هست مبارزه و مجاهده برای بهتر کردن وضع و آزادی از دست رفته و اینها هم ادامه داره. اگر کسانی فکر میکنن که با این بیگیره به بندها و این کشتارها و به خصوص کشتار سال 67 مبارزه در دانشگاه ها تمام میشه، اشتباه میکنن. تا دانشگاه هست مبارزه هم هست.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
To stop chest. Crack the shutters open wide. I wanna bathe you in the light of day and just watch you as the rays tangle up around your face and body. I could sit for hours finding new ways to be on each man, 'cause the daylight seems to want you just as much as I want you. It's been minutes, it's been days, side of the pillow. Your hills and valleys are mapped by my intrepid fingers, and in a naked slumber I dream all this again. Crack the shutters open wide. I wanna bathe you. Just watch you as the rays tangle up around your face and body. I could sit for hours finding new ways to be on each man, 'cause the daylight seems to want you just as much as I want you. Crack the shutters open wide.
روی خط فردا
خواستم خواهش بکنم که پیام همبستگی رو تقویت بکنیم و یکی از بهترین پیام ها من فکر میکنم آواز شجریان هست. همراه شو عزیز، لطفا همبستگی و امید رو تقویت بکنیم. یعنی من دوست دارم همش این آهنگ رو بشنوم و به بقیه هم همین امید رو بدم، بقیه هم بیان همراه بشن.
آقای خامنه‌ای، شما باید به خوبی یادتون باشه که مرشد و پیر شما آقای خمینی وقتی که به ایران برگشتند در اون سخنرانی معروفشون گفتن که چه معنی دارد که مردم 50 سال پیش چیزی را که انتخاب کردن ما هم آن را قبول داشته باشیم. مردم امروز دیگر شما را نمیخواهند. اون چیزی که پدران ما خواستن ما دیگر نمیخواهیم. لطفاً تا دیر نشده تشریفتان را ببرید.
صدای شما صدای فرداست.
غم اگه نوشتنی بود، اگه غصه گفتنی بود، من هزار تا قصه داشتم همشم شنیدنی بود. هر جا حرفی باشه از من، قصه عمرای کوتاست، قصه یه درد کهنه، حرف بد عهدی دنیاست. قصه صد تا کتابم، یه سال بی جوابم، عمر کوتاه یه خوابم. من حباب روی آبم،
هنوز از راه نرسیده، میدونم رفتنیم، من موندنم لحظه به لحظه پر از وحشت رفتن. من چرا قطع نباشم؟ من که از آب و یه دریا، من چرا بود و نبودم؟ بی اثر باشه تو دنیا، نمیخوام خوبم بمونم، بیاسم باشم تو دنیا، دوست دارم یه قطره باشم. این صحرای دنیا
موسیقی فردا رو در اینستاگرام دنبال کنید،
فردا نقطه میوزیک.
شب سبکتر میزنند این طبل بی هنگام را، یا وقت بیداری غلط بود از مرغ بام را، یک لحظه بود این یا شبی که از عمر ما تاراد شد، ما همچنان لب بر لبی نابر گرفته کار. بخت نیکن جان را با ما به کلی سر شد، بگذار تا جان می دهد بدگوی بدفرجان را، هم تازه رویم هم خجل هم شادمان هم تنگ دل، که زود بیرون آمدن ندوانم این نام را.
غم خیس اندوه و اتفاق افتاده، یه آه خدا حافظ، یه فاجعه ساده، خالی شدم از رویا، حسی منو از من بود، یه سایه شبیه من پشت پنجره پشمون. ای معجزه خاموش، یه حادثه روشن شو، یه لحظه فقط، یه آه همجنس شکفتن شو، از روزن این کنجه خاکستری پرپر، مشغول تماشای بیرون شدن من شو. پیوستی شهر است و لبا لب شد، لحظه آخر لحظه، شب عاقبت شب شد، آغوش جهان روبه دل شوره شتابان بود، راهی شدن حرف نقطه چینه پایان بود. ای معجزه خاموش، یه حادثه روشن شد، یه لحظه فقط، یه آه همجنس شکفتن شد، از روزن این کنجه خاکستری پرپر، مشغول تماشای بیرون شدن من شد.
اگه زمان یه جوری صفر شد شبیه رویا، به همین شکل و شمایه روزگار رو سر می کردم، با همین سیاق و مسلک شبام و سهر می کردم، غلطام و خوب و خوش خط اثر تکرار گذشته، نقطه ایم کم نمیذاشتم، غلطام و خوب و خوش خط اثر نو می نوشتم، واسه تکرار گذشته نقطه ایم کم نمیذاشتم.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
Son yolculuk bu kaybolduğum yer soğuk, bir tek acı kaldıysa gözyaşım. Nasıl bir sevgin varsa bıraktım çöl topraklarda. Sen gerçeğim yalansız söyledim, dünya senin her şey. Bomboş evim sarardı çöl çiçeğim, dünya senin görmediğin her şey. Dünya senin görmediğin her şey.
بچین راجب چی باشه بشی، چشات باز کن یه لحظه مال من باش، یه لحظه بیه توی حس و حال من باش. پس میکروفونو به دست من تو بده بگم، از این زمونه و از دلی که تکه تکه است، هر آهنگ منم مساوی ذکر یک درد، جز اینم ندارم یه فکر بهتر. از جمانگی بگم که شده سمبول رشادت، ایران برا شده مثل صندوق تجارت. پس هنرمند وطن الان کجاست؟ نیست، اون تو زیر زمین میخونه چون که مجاز نیست. از چی به بگم برات، انتظار داری چه چیزی از جیب من درات؟ به جز کاغذ سفید پاره خبار رفیق حرف توشه، ولی با خودکار سفید. تو هم مثل منی، تو هم کم درد نداری، درد اصلیت اینه که تو هم درد نداری. من کسی نیستم با این زخم و دردم بگیره، ولی این عشقها رو چی میخواد گردم بگیره؟ از چی بگم؟ از این دنده های خسته، از این همه درد تموم دنده هم شکسته. خنده ها رو نبین، این خنده هم یه چسبه رو لبم، این منم با یه رد پای خسته. از چی بگم؟ بگو از یه روح زخمی که باید یه تنه بره تو قلب کوه سختی. از روزهایی که خط خوردن توی تقویم، خبر میدن از یه اجتماع رو به تخریب. از چی بگم؟ از بچه های پایین شهر که غذا واسه خوردن دارن ماهیشه، اون که تنها دلیل خوابش به عشق فرداست، تنها پاتوق عشق و حالش بهشت زهرا. یا که بگم از اون رفقای کاخ نشین که هستم تو واردات کالای ساخت چین. تو به من اینو بگو، من از چی بگم؟ خود ما گفتیم و تموم دردا ریشه کن شد. از چی بگم؟ شاید قصه دوست داری، مثل قصه اون هم کلاسیان روستایی. اگه قصه تلخه گناه واقعیت، داستان نرگس و گلای باغ میهن. که نشستم با صد چراغ و افسوس، کاشکی یه بخاری جای چراغ نفسوس داشت. چراغ افتاد توی کلاس و گر گرفت، آتشی که پوست بچه ها رو مثل گر گرفت. یه طفل معصوم با داد و فریاد گفت زود با دو این سمت در، ولی درم گفت چشم خوش شد یکم به هم عشق بده ایزد. این بچه ها با کدوم دست مشق بنویسن؟ کودکی مرد در راه کلاسیکه، سوخت و منتظر یه جراح پلاستیکه. یاس نمیخواد ته قصه رو هرگز ببنده، چون باز دلش میخواد که نرگس بخند. از چی بگم؟ سونه شده غروب زد تو قلب بچه های مدرسه درود زد. حسه نخور صدامو بشنو از زی خونه، من صدا تو به گوش همه میرسونه. از چی بگم؟ دلی که فقط اسمش دله، یا عمری که نصفش عشق نصفش گله، یا از روح توی زندون که جسمش بله، آدم مجبوره که با شرایط وقفش بده. از چی بگم؟ بگو از یه روح زخمی که باید یک تنه بره تو قلب کوه سختی. ولی قسم به خدا، قسم به روح تختی، که من بدون ترس میرم به سوی تقدیر. خیلی خشن زندگی ولی حوصله کردم، تو فشن زندگی من یه مدل درده، ولی دفتر گذشته هامو ذره ذره کردم و اومدم جلو که به یه درد سر بگردم. از چی بگم؟